تبریک میگم به خانواده اردبیلیمون، خانواده جواهری بزرگوار که با همت بلندشون بر مشکلی که داشتند و اون بحث روشندلیشون غلبه کردند، کتاب رو مطالعه کردند و برنده امروز مسابقه شدند. ممنون از همه شما عزیزانی که همراهمون بودید در برنامه مهمانی. تا فردا ساعت 5 همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
خدا حافظتون.
بهار آمد و رفت ماه سپند، بهار آمد و رفت ماه سپند، نگارا درفکن برا زر سپند، نگارا درفکن برا زر سپند.
جهان گر جوان شد به فصل بهار، جهان گر جوان شد به فصل بهار، چرا سرسپید از کوه بلند؟ جهان گر جوان شد به فصل بهار، چرا سرسپید از کوه بلند؟ چرا سرسپید از کوه بلند؟
بهار آمد و رفت ماه سپند، نگارا درفکن برا زر سپند. بهار آمد و رفت ماه سپند، نگارا درفکن برا زر
سپند. هفت سین ساز کن از سبزه و از سنبل و سنجد و ساز و سرود و سمن و سلوی آمن، رسم نوروز به جای آر، رسم نوروز به جای آر و از یزدان خواه. برد حالت ما باز به حالی احسن.
بهار آمد و رفت ماه سپند، بهار آمد و رفت ماه سپند، نگارا درفکن برا زر سپند، نگارا درفکن برا زر سپند.
خدا قوت به دوستان عزیزم در مسابقه رادیویی بهارانه رادیو معرف مهمانی و در ادامه بخش دوم خاطرات ماندگار رو براتون پخش میکنیم و مروری بر خاطرات دفاع مقدس از رادیو معرف.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینها یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاک ریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره ضد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، برنامه خاطرات ماندگار روایتگر تاریخ پر افتخار 8 سال دفاع مقدس و بازگو کننده ی رشادت و فداکاری رزمندگان جان برکف این سرزمینه. در برنامه امروز خاطرات زنده یاد رسول ملا قلی‌پور رو تقدیمتون میکنیم که مشاهداتش از عملیات فتح المبین رو بیان میکنه.
یکی از عملیات ها یادم، عملیات فتح المبین، 3-4 روز مونده بود به شهید شوکتپور. منو خواستن و گفتن که پاشو بیا. وقتی میگفتن پاشو بیا، معلوم بود که قراره یک اتفاقاتی بیفته، نباید هم دیگه سوال رو میکردم. اتفاقی که یه تعداد از دوستان با یک وسیله حرکت کردیم رفتیم اهواز و فهمیدیم که جاش کجاست. رفتیم یه قسمتی بود به اسم تیشکن، یک مسیر صعب العبوری بود که جاده خاکی زده بود جهاد اون موقع، بالای شوشتانیار و مشرف به دشت عباس بود. اول بهار بود، فوق‌العاده منطقه سرسبز بود، از هم سرسبز و هم پر از گل‌های وحشی بود. اونجا حسن آقا رو گهگاهی من می‌دیدم و دائما به من می‌گفتش که برو دم اون سنگری که بهت گفتم همونجا وایسا، 2400 اونجا وایسا، هر وقت عملیات شروع شد را بیفت برو دیگه خودت با یک از وسیلا. منم دائم بهانم به ایشونی بود که این دوربین سوپر 8 که من دارم حسن آقا تو شب فیلم برداری نمیکنه. میگه فیلم برداری میکنه یا نمیکنه؟ باید همینجا که بهت گفتم باشه. سنگری که سنگر فرماندهی شهید خرازی بود مال لشکر سید الشهدا، اونجا موندم و یه چند ساعتی دیدم خبری نیست، پا شدم اومدم چادری که بالای تپه بود گرفتم اونجا هتل رو معمول با دوستان کفای شبانه رو زدیم و شروع کردیم هر کی وصیت نامه نوشتن. من شروع کردم بسم الله الرحمن الرحیم، همون آیه‌های معروفی که همه اول وصیت نامه هاشون می نوشتن منم شروع کردم نوشتم. وسطاش که رسید گفتم نه، مثل اینکه این تولبریت اون تولبریت نیست، پاره کردم برای اینکه نمیخوام شهید بشم. فهمیدم هم که بوی عملیات میاد از نقل انتقالاتی که بود. گرفتیم اتفاق دوستان تخت خوابیدیم، یعنی با توجه اینکه حسن آقا گفته بود نمیخوابی بیدار میمونی از پای سنگر تکون نمیخوری، خواب شیری منو گرفت حسابی با صدایی انفجار بود یا شیری بود از خواب پریدم تو چادر نمیش که نیست بود. از چادر اومدم بیرون و از بالای تپه دیدم که بله حجم سنگینی از آتیش حدود مثلا فکر کنم 5-6 کیلومتری از دور دیده میشد. گفتم وای به روزم که حسن آقا منه ببینه، چون این همیشه حسن آقا تو عملیات های مختلف صدا میکرد، دو موردی که تاکید میکرد رو من اینه که انقدر نخواب، نظم یاد بگیر و مثل بچه های دیگه باش. بچه های محروم اینجا چجوری میان از کوچیک بزرگ، هر کاری از دستشون برمیاد، از استراحتشون میزنن، تو هم با اینا هیچ فرقی نداری. ادای هنرمندان بی خودی واسه منم در نیاد، چون دوربین داریم سوپر 8 رو دوربین عکاسی داریم. از چادر اومدم بیرون و بدو رفتم طبق معمول که همه از صبح که از خواب پا میشم معلومه کجا میدونم، تو سینه کش کفه یه دونه توالت صحرایی بود با گونی درست کرده بودیم دور تا دورشو. همینجا نشسته بودم توی فکر بودم که چجوری باید برم تا نزدیک خان. تمام این توالت صحرایی بالکل آتیش گرفت، منم بودو اومدم بیرون و که این آتیش از کجا بود فهمیدم این کاتیوشا عملیات که شده اومده جلوتر، تازه اولین شلیکشو از این پایین تپه شروع کرد انجام دادم. یه دقیقه من ببخشید اونجا جیغ میکشیدم بیرون این منو من میدویدم، خوشبختانه کسی نبود ببینید. نماز رو شروع کردم تو خوندن و بودو اومدم توی جاده خاکی که بود لای شیارها بین تپه ها، اونجا منتظر شدم که یه خودرو بیاد و خدا خدا میکردم که من چشم به حسن آقا نیفته که یه جمله بگه برام بسه. هی گفتم نه این حتما تو خط دیگه امکان نداره اینجا خوشه. یه چند دقیقه همینجور شروع کردم با کل پشتی دویدن که بلکه یه وسیله بیاد، هنوز سفیده نزده بود. یه دونه وانت دیدم چراغا خاموش، چون چراغا رو یادم از یک ماه قبلش میگفتن که کل لامپا رو هم ترمزهای عقب و هم لامپای جلو رو در آورده بودن که منطقه لو نره. وانتار هم سقفاشو برداشته بودن که از دور این وانتار سقفش دیده نشه، اونجایی که احتمالاً قابل دید بود. دیدم یه وانتی میاد و خوشحال شدم پریدم جلوی وانتو، وانت وایساد و سوار شدم. دیدم یه آقای پر از خاک و این چیزا از این اینکه رو سواری زده نشد. گفتم قمرت برو 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 خط. دیدم حرکت نمی‌کنه، گفتم آقا جون برو. دیدم باز نمیره، برگشتم دیدم این عینک رو زد بالا حسن آقاست. شهید شوکتپور گفت خجالت نمیکشیم. گفتم برای چی حسن آقا؟ خودم هم زدم به اون رو که یعنی اون کاری نکردم. گفت خجالت نمیکشی؟ گفتم حسن آقا کاری نکردم. گفت تو چطور تونستی با خیال راحت بگیری تا صبح بخوابی؟ میدونی چه تعداد از بچه های مردم تا این لحظه از دیشب تا حالا تکه تکه شدن؟ گفتم ببخشید. گفت آخه این دفعه اول که نیست به تو بگم، یه ذره معرفت داشته باش. یه دونه محکم بودن تو کاسه سر تا خاطرش بیش از اینها عزیز بود برای ما هست. شروع کرد از سنوار رو افتادن، منم فقط فکر بودم و خجالت میکشیدم. تو تاریکی که مسیرش رو خیلی خوب وارد بود به سرعت از این شیارا میومد. اومد رسید دم یه تپه‌ای که روزای قبلم دیده بودم، دل این تپه رو کنده بودن، وسایل لوجستیکی مهمات و این چیزا گذاشته بود. بلند داد زد حاجی، یه پیرمرد اسپانی ریش سفیدی اومد بیرون گفت جانم از سنوار رو گفت اون کارگرم که میخواستی برداردم قربایی. بعد من واقعا نمیدونستم حالا چیه، گفتم خب فوقش یه ذره سر به سرم میذاره ماجرا تموم شه. اومدم پایین، اون پیرمرد اسپانی گفت حاجی بیا جلو عزیز. گفتم خیلی برای چی؟ گفت میریم اینجا. آه حسن آقا برگشت کرد بنده رو چاخ کرد قبل از اینکه ما بیفته، گفت سه تا وانت خور میکنه آر پی جی، با وانت سوم خودت میبریش بار طالقانی بغل آلبان گیلاس ها پیادش میکنی. گازی دو رفت. بعد این پیرمرد اومد گفت عزیزم بیا برو تو. گفتم که چیکار باید بکنم؟ گفت گونگی ها رو تو این چند روز بسیجی و موشک ها رو به هم دیگه خرجش و خود موشک رو بستن ریختن قبلن تو گونگی آماده است، اینا رو بار میکنی عقب ستابانت. گفتم که عزیزم من فیلم بردارم حکاسم خبرنگارم. گفت اصلا این چیز رو من حالی مون نیست، شما یه کار یعنی هست یه نظر من ستابانت هم باید بار بکنی. بعد با حال این آوردن که خب من تو عملیات قبلی مجروح شدم، بخیه های پامو نکشیدم، لنگ میزنم. اتفاقا همه اونا که این موشک ها رو آماده کردن همشون لنگ میزدن یا دستشون یا پاشون بیا برمار کن، یعنی هیچ شرم رضایت نداد. سه تا وانت و جاتون خالی به هر بدبختی مصیبتی بود خور از این موشک ها کردم و وانت سوم هم خودش نشست و من هم نشستم پیشش. گفتم حاجی آقا حالا کجا تشریف ببرید اینا؟ گفت میرید حسن آقا گفت شما رو من ببرم باغ طالقانی یه ذره آلمان گیلاس بخورید. گفتم آقا باغ طالقانی کجاست؟ گفت یه باغ خیلی باحالیه است، شما تعمل بکن میرید اونجا. تو همین سپیده‌ای که داشت میزد من میومدم، هر چی نزدیک میشد این وانت حجم زیادی از آتیش بود، رد و بدل گلوله های رسا منورا و انفجار مهمات ها و تانک ها و تعدادی از اجسادی که توی در واقع مسیر دیده میشد، طبیعتاً این برای آدمی مثل من فوق العاده ایجاد وحشت میکرد. اومدیم پروسی رسیدیم یه جایی که همه چی ریخته بود به هم، یعنی دیگه یک عملیاتی اونجا صورت گرفته و حالا آخرین مقاومت ها رو توی اون منطقه بچه های بسیجی داشتن میشکندن. اونجا پیاده شدم طبیعی بود آدمی مثل من با اون هیجان و با اون دل هر اومده هر کدوم از این توپ و خمپارهایی هم که میخورد من کارم شده بود مثل یک عروسک کوکی که قابل کنترل نیست دارم دور سر خودم میچرخیدم. این یک ساعتی با اجازه تو این باغ طالقانی دوره برم که آلبان گیلاسایی که میخورد همه رو مزه مزه کردم و فهمیدم که در واقع منظور از باغ طالقانی حسن آقا چی بود. یه تعداد از اجساد بچه ها بودن تو افراد، یه تعداد از زخمی ها بود که هنوز امکان در واقع منتقل کردنشون به پشت خط نبود و یه تعداد از بچه هایی بودن که میرفتن از سنگرهای مختلف لای تیراندازی آتیش عراقی ها رو جمع میکردن و میآوردن به عراق. خب بود این وسط که تعدادی از عراقی ها رو که میآوردن، بعضی از بچه هایی که دوستان خودشون همسنگرهای خودشون، بچه ملای خودشون، بچه مسجدهای خودشون شب قبل تو عملیات شهید شده بودن. به خصوص همونجا یه تعداد از بچه ها داشتن خاکا رو میذاشتن کنار، یعنی همون شبانه یه تعداد از بچه هایی که شهید شده بودن عراقی ها خاک ریخته بودن روش. بعد فهمیدن که دو سه تا از اینا زندن جون دارن، یعنی عراقی ها اینا رو یک جور زنده به گور کرده بودن. یه دون از این بسیجی 15 ساله فوق العاده عصبی بود و احساساتش یک مقدار داشت غلبه میکرد که حدود 10-15 تا از این عراقی ها رو به هر شکلی بود میخواست به رگبار ببنده که خب بچه های دیگه ریختن و نذاشتنش. و یکی از این عراقی ها شروع کرد از این خاکریز بالا رفت، خاکریز که تازه زده بودن بالا رفت و شروع کرد به سمت خودشون فرار کردن، بقیه رو جمع جور کرد. چیزی که برای من جالب بود، من تو اون لحظه فکر میکردم خب طبیعیه که الان تمام این بچه‌ای که لبه خاکریزن باید نشونه گیری بکنم و تیراندازی بکنم. این پسری که خب خیلی عصبانی بود اومد رو خاکریز و سعی کرد با دو تا تیر بزنتش در میرفت که تو بین همین تیر زدنش کل این بچهای بسیج روی خاکریز برای فرار این عراقی‌ها همه از دم شروع کردن سوت زدن و کف زدن. چیزی که اصلا برای خود من عجیب غریب بود که حالا با اینکه فهمی چند لحظه قبل در مقابل هم بودن، ولی از این که حالا دشمنشون هم داره جان سالم از این محلکه به در میبره براش سوت و کف میزنن. وقتی عراقی رفت رسید به خاکریز خودشون پری اومد، همه از دن سر تا سر این خاکریز شروع کرده تکبیر گفتن براش. فکر کنم ساعت مثلا 9 صبح بود اینا، من دیگه راه افتادم با یه تعداد چنیدم پادگان عینی خوشو گرفتن، دشت‌عباسو تقریبا گرفتن، شروع کردم توی این جاده فیلم گرفتن از بچه‌ها، ولی حجم آتیش دشمن شدید داشت زیاد میشد و شروع شد زمزمه که عراق میخواد آتک بزن. من اومدم، یه نفربری بود داشت میسوخت، یه تعداد جنازه عراقی هم دوره برش بود، اومدم طرف اونا یه نگاه فیلم گرفتم سپرش و داشتم عکس میگرفتم تنظیم میکردم که عکس خوب بگیرم، یکی از این عراقی‌ها که نمی‌سوز شده بود شروع کرد دست و پا زدن با اجازه تو. منم شروع کردم تو این جاده از ترسم دویدن که یه مرده زنده شده. یه موتوری دیدم از دور، یه موتوری سوار رو تره خیلی خوشگیب عینک به سرعت داره میاد، دوربین رو گرفتم، دوربین فیلم برداری رو طرفش با لنز تله همینجوری گرفتن زوم کردم. موتور سوار اومد پیشم وایساد و عینک رو زد بالا، دیدم که دوباره حسن آقاست. بدون اینکه به من نگاه بکنه اینجوری اطراف رو نگاه کرد و گفتش که میلی این دوره بر هر چی آر پی جی زن از جمع میکنیم برمیداریم بیاریم میبره جاده، یه خط تشکیل میدی تونکا دارم میام. من برومد نگاه کردم گفتم مثلا آقا منو میگی؟ گفت آره، میگی آر پی جی زن ها رو جمع میکنی برمیداریم بیاری اینجا خاکریز دیره یه خط تشکیل. گفتم حسن آقا من دیگه واقعا این دفعه عصبانی شد، دو دستی محکم کوبید تو سر، خواهی تو سر رس گازی داره که بعدا من رفتم از آرپیچ زنهایی که داشتن کسی دیگر رو پیدا کرد، حالا شرایطی بود که احتمالا فرمانده گردانی یا کسی رو نتونسته بود پیدا بکنه، من دیده بود حسن آقا توی منطقه به شکلای مختلف در ساعت‌های مختلف شما ایشون رو می‌تونی سیده می‌دید. یک بار راننده بود، یک بار موتور سوار بود، یک بار فرماندهی می‌کرد، یک بار تدارکات می‌کرد. هر کاری که هر جا رو زمین بود حسن آقا بود، در حالی که ایشون معاونت لوجستیک لشکر رو داشتن. اونو بعدها که شهید شد من فهمیدم.
ای سوره‌های سرخ میدان شهامت، جان بر کفان عرصه سرخ شهادت، ای راهیان جاده‌های روشن عشق، ای قله های سر به زیر میهن عشق. چون با لبان تشنه از باران سرودی، آسیم سر تا اوج ایمان پرگشودید، چون با لبان تشنه از باران سرودی، آسیم سر تا اوج ایمان پرگشودید، آسیم سر تا اوج ایمان پرگشودید.
مرحوم رسول ملا قلی‌پور که به عنوان فیلمساز و عکاس جنگ در دوران دفاع مقدس فعالیت می‌نمود، برای ساخت فیلم پرواز در شب جایزه بهترین فیلم جشنواره پنجم فیلم فجر را دریافت کرد. او در فیلم سفر به جذابه سعی کرد بخش‌هایی از شخصیت شهید حسن شوکت‌پور، فرمانده لوجستیک لشکر 14 امام حسین علیه السلام در دوران دفاع مقدس به تصویر بکشه. بلمی به سوی ساحل، حماسه مجنون، افق، هیوا، نجات یافتگان و قارچ سمی بخشی از کارنامه سینمایی مرحوم رسول ملا قلی‌پور رو تشکیل میدن. او سرانجام اسفند ماه سال 85 بر اثر سکته قلبی دار فانی رو وداع گفت. و اما حسن ختام برنامه امروز خاطرات ماندگار، کلامی از سردار جاویدالاثر حاج احمد متوسلیان درباره شجاعت رزمندگان اسلام و رمز پیروزی در جبهه های حق علیه باطل.
اونها اومدن به 50 متری 40 متری درگیری خیلی نزدیک شده بود که مدام داد می زدن که تسلیم شید، به این برادرها می گفتن که تسلیم شید، دیگه لحظات آخر شماست، تسلیم شید. سرپرست این گروه که یکی از برادرهای روحانی بود که همیشه روحانیت هدایت کننده و پیشکسوت ما بودن بلند میشه و فریادی از ته دل بیرون میده که سرباز امام زمان تسلیم، پاسدار خمینی و تسلیم، و با تیربارش هجوم میبره به قلب دشمن. تعداد کثیری از اونها رو میکشه و زخمی میکنه و یک تیر هم به پیشونیش اصابت میکنه و ایشون شهید میشه. برادرهای دیگه که باقی مونده بودن وقتی این جریان رو میبینن همگی به دشمن هجوم میبرن و دو نفر دیگه هم شهید میشن و سه نفر زخمی، و بقیه باقی مونده تعداد کثیری از دشمن رو اسیر میگیرن و غنایم زیادی رو. و این خود یک نمونه و یک جلوه است که تعداد کم ما در مقابل تعداد کثیر اونها چگونه حماسه آفرینی میکنه و چگونه اون چی رو که در معیارهای نظامی نمی گنجه به عرصه وجود میگذره. ما وقتی که تکبیر میگیم شاید به ارزش معنوی این تکبیر پی نبرده باشیم، شاید پی نبرده باشیم که این تکبیر چه معجزه هایی رو میکنه، اونقدر که همین تکبیرها مدرن ترین سلاح ها رو و مدرن ترین تجهیزات رو و با تخصص ترین افراد رو به زانو در میاره. اونهایی که دم از تخصص میزنن باید بیان که ببینن ما فقط با الله اکبرمون پیش میریم. اگر ما چشممون رو باز بکنیم، اگر ما غبارها رو از دلها کنار بزنیم، یک چنین نورهایی رو خواهیم دید و یک چنین بوها رو حس خواهیم کرد. با امید است که ما رهرو راه این شهیدان باشیم. و این نکته رو همواره باید در خودمون به صورت یک تذکر حفظ بکنیم که ما همواره به یاد امام زمان زنده بودیم.
موجیم و وصل ما از خود بریدن است،
از خود بریدن است.
ساحل بهانه است، رفتن رسیدن است،
رفتن رسیدن است.
تا شعله در سری پروانه اخگری، شمعی و عشق ما در خود چکیدن است،
شمعی و عشق ما در خود چکیدن است.
زنده بمانید همچون شهیدان. یا علی مدد، خدا نگهدار.
هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، وان که این کار ندانست در این کار بمان، از صدای سخن ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بمان.
خب دوستان عزیزم، همچنان از رادیو معارف با شما همراه هستیم در دومین روز از فروردین ماه 1401، سالی که آرزو میکنیم انشالله سال ظهور امام مهدی علیه السلام باشه. منتظران رو تقدیم میکنیم با عاشقان مباحث مهدوی که آسیب شناسی این مباحث رو الان بشنون.
انتظار فرج داشته باشید و بدانید که این فرج محقق خواهد شد، مشروط بر این که شما انتظارتون انتظار واقعی باشد.
بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین.
منتظران،
ای منتظران،
ای منتظران،
جهان می آید،
می آید،
آرامش جان عاشقان می آید. بر بام سحر خلای داران ظهور گفتند که صاحب الزمان می آید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض بکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و بزرگوار. دوستان میدونید که برای هر فرهنگ معرفتی ممکنه آفتهایی به وجود بیاد که مانع رشد و بالندگی اون فرهنگ باشه. حتی فرهنگ دینی هم گاهی گرفتار این آفتها میشه، طوری که حرکت روبه کمال اونو کند میکنه. مباحث آسیب شناسی در حوزه های دینی و معرفتی عهده‌دار شناخت این آفت هاست و شیوه های مقابله با اونها رو پیشنهاد میده. امروز میخواییم بدونیم چند نوع نگاه یا زاویه‌ای دید به مفهوم انتظار در جامعه وجود داره. برداشت های انحرافی از انتظار چیه و چه نتایجی در پی داره و اینکه مبناشناسی در مباحث مهدویت چطور از انحراف ها جلوگیری میکنه. حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا نصوری به ما توضیح خواهند داد که چرا تلاش برای پرهیز از خطرها و کمینگاه ها به اندازه تلاش برای کسب معرفت دینی مهمه. در ضمن به انواع نگاه ها به بحث انتظار و مفاهیم مربوط به اون هم اشاره می کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصرن و معین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنونده های بسیار محترم و عزیز رادیو معارف. موضوعی که در خدمت شما هستیم در سلسله مباحث مهدویت با عنوان آسیب شناسی مباحث مهدویت. یه مقدمه ای رو من خدمت برادران و خواهران و شنوندگان عزیز عرض می کنم و بعد به مصداق‌های آسیب‌ها می‌پردازیم. چون بحث‌های معرفتی بسیار مهم هست و ما انشالله که اومدیم بحث‌های معرفت به امام زمان رو کسب کردیم و نگاهمون به امام زمان یک نگاه امام به عنوان امام رو می‌شناسیم و در این فضا باید این معرفت خودمون رو نگه بداریم که مبادا خدای نکرده این معرفت و یا این تشنگی که در زمینه یک کسب معارف مهدویت داره خدای نکرده دچار لغزش و آلودگی نشه. همونطوری که کسب معرفت برای ما مهمه و باید امام رو به عنوان امام بشناسیم و معرفت به امام رو کسب بکنیم تا بتونیم یک چراغ راهی رو داشته باشیم برای رسیدن به اون آرمان‌های واقعی تا به سعادت واقعی و شناخت خداوند تبارک و تعالی نزدیک بشیم، در کنار این معرفت باید بدونیم چه آسیب‌هایی، چه چالش‌هایی هست که ما رو برای رسیدن به این معرفت واقعی دور می‌کنه. برای هر امر مهمی با توجه به نوع اهمیتش خطرات و آسیب‌هایی هم به وجود داره. هر چقدر امر مهمتر، بزرگتر، وسیع‌تر باشه، قطعاً آسیب و خطر او هم بیشتر هست. اگر ما بتوانیم همون جوری که معرفت و زحمت می‌کشیم کسب می‌کنیم، زحمت بکشیم و تلاش به این داشته باشیم که بتوانیم خودمون از این خطرات و آسیب‌ها مصون بداریم، قطعاً می‌تونیم یک جامعه خوبی رو برای خودمون در زمینه ترویج فرهنگ مهدویت ترسیم بکنیم و اون هدف غایی که هست که بتوانیم خودمون رو به عنوان یک مهدی باور و یک مهدی یاور واقعی باشیم تا بتونیم اون نگاهی که نسبت به کسب معارف دینی با محوریت قرآن و اطرت بتونیم به نحو احسن اجرا بکنیم. اولین آسیبی که ما تو عرصه مهدویت در بین مباحث میبینیم و اون اینه که با توجه به نوع نگاه‌هایی که ما نسبت به بحث‌های انتظار داریم، ما در روایات داریم افضل اعمال انتظار فرج، یعنی بالاترین اعمالی که برای ما منتظرین انشالله اگه باشیم به عنوان یک منتظر واقعی باید انتظار آن امام زمان علیه السلام رو بکشیم. یک منتظر یعنی انتظار دارد که مهدی موعود بیاید و به خاطر همین در روایات داره افضل اعمال، یعنی باید منتظر اعمالی انجام بدهد، زمینه رو آماده بکند تا آن مهدی موعود علیه السلام انشاءالله ظهور کنه. پس ببینید در فهوای روایات و دستورات دین مبین اسلام اینه که یک انسان منتظر باید پویایی داشته باشه، جولان داشته باشه، رو به جلو حرکت کنه، یعنی حالت ایستایی و تنبل و سستی نباید داشته باشه. یعنی همون مقداری که حالا به شنونده‌های عزیز رادیو معارف عرض نمی‌کنم، کف جامعه رو ناکنید مردم چطور برای دریافت یارانه دغدغه دارن، انتظار می‌کشن. همین مقدار هم ببینیم آیا نسبت وجود مقدس آقای امام زمان داریم یا نداریم. یعنی همین مقدار که تلاش می‌کنید برای گرفتن اون مسائل منویات دنیوی خودمون، همین مقدار رو بلکه بیشتر و چندین برابر باید نسبت به وجود مقدس آقای امام زمان داشته باشیم. پس انتظار یعنی یک نوع امید به آینده، یک نوع فضایی برای خودمون ترسیم می‌کنیم که دیگه حالت ایستایی و تنبل و سستی نداریم. اما آسیبی که این بحث انتظار و برای منتظرین واقعی امام زمان داره و اون اینه که برخی انتظار فرج رو آوردن فقط در دعا برای فرج امام زمان.